أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. بحث ما در خدمت عزیزان فرهنگی، ترکیبی از معلم و مربی و مسئول و شاگرد، خواهر و برادر، ترکیب فرهنگی خوبی از همه قشری. فکر کردم این هفته براتون راجع به مسئله بگم، راجع به تقلید و تکلیف. رمز پیروزی ما در انقلاب این بود که ما شدیم مقلد امام، نه مقلدی که رسالش تو خونه اون باشه، مقلدی که فکرش تو مغز اون باشه، خونش تو بدن اون باشه، آرزوش در روح و دل ما باشه. و خیلی دنیا رو این تقلید می‌سوزه. اخیراً فیلم‌هایی که ساخته میشه علیه اسلام ریشه تقلید میخواد بزنه، ریشه چند تا چیز رو میخواد بزنه و یکیش مسئله وابستگی مردم از عالم ربانی. چون دیدن اگر ما بتونیم این نخو از سوزن جدا کنیم، سوزن خالی زور نداره، هرچی هم مانور بره چیزی دوخته نمیشه. توجه کنید، باید این نخو سوزن با هم باشه. بنابراین مسئله تقلید یه مسئله سیاسی هم هست الان. آخه گاهی وقتا یه تریاکی میارن، مسئله حوثیه، حالا یه بست پا منقل یه بست هم ما بکشیم، گاهی حوثه. گاهی میگن تریاک فروشی سود داره، حوثی نی اقتصادی میشه. گاهی میگن تریاک را تو جمونا ولو کنیم تا جمونا رو معتاد کنیم، این دیگه میشه سیاسی. تقلید تو رساله یه مسئله عبادیه، تو افکار سیاسیون ضد جمهوری اسلامی تقلید یه مسئله سیاسیه. چه کنیم بچه ها رابطه شون با عالم ربانی جدا بشه؟ حالا این تقلید چیه؟ ریشه تقلید ها با مقداری که الان در سطح فهم عموم هست و من بلدم میگم که همچین مسئله تقلید خوب فرهنگش باز بشه. سعیم میکنم کلمه انشالله از خودم نگم، اون چه میگم از قرآن و حدیث باشه. اول تقلید چرا؟ که فنی‌تر خواستشون هر بزنیم با بگیم فلسفه تقلید. دوم تقلید از چه زمانی بوده؟ آیا زمان امام صادق هم تقلید بوده یا آخونده حال دره بردن این حرفا؟ دوم ریشه تقلید در قرآن. تقلید در قرآن آیه داریم برای تقلید. بعد تقلید از کی؟ از کی تقلید کنیم؟ بعد تقلید در چه کار؟ هر کاری میخوام بکنیم تقلید کنیم؟ بعد عالم از کجا حکم خدا را میفهمد ما یه خوزه روی مسائل حرف میزنیم، اما فلسفه تقلید، تقلید چرا؟ فعلا بحثمون اینه. سه تا سوال میکنم. ما اگر فهمیدیم هستی مبدأ العاد داره، خونه صاحب و حساب داره، یه وقت میگیم این خونه نه صاحبی داره نه حسابی، زمینی قطعی بود از خورشید جدا شد، بی نقشه بی هدف بی تدبیر، بی 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 نقشه بی هدف بی تدبیر، قطعی از خورشید جدا شد، در فضا تاب خورد و تاب خورد، پوستش سرد شد، سرد شد، توش هم هنوز داغه مغز زمین، بعد این زمین پستی و بلندی و آب و چمچم به مرور زمان در اثر چی موجودات زنده و از موجودات زنده هم چمچم انسان، و بعدم خوراک بوشاک مسکن، بعدم مرگ و خاک و هیچی، هیچ نقشه تو کار نیست، علکی اومدیم آبکی میریم، اولش هیچی بعدم هیچی، یعنی درست مثل نوشتن این کلمه چیست؟ با هم بخونی؟ یه بار دیگه بخونی؟ حالا چیه؟ یعنی باشه هیچی؟ نباشیدم هیچی، مثل خود کلمه هیچی، قبلا چی؟ هیچی، بعد از مرگ چی؟ هیچی، اولش هیچی بودیم، بعد از مرگ هم هیچی میشیم، بین دو هیچی موجودات پیدا شدن و اصول دین هم سه تاست، خوراک بوشک مسکن. یه وقت عقیده اینه که میشه یک دید شکمی مادی رو این فکر، ما اصلا نیاز به تقلید نداریم. اما اگر گفتیم نه بابا این هستی خانه ایست با نبی، با نقشه، با هدف، با صاحب، با حساب، نه بی نقشه، بی هدف، بی صاحب، بی حساب، اگر گفتیم این هستی صاحب و حساب داره، پس ما در کره زمین که زندگی میکنیم، که یه خونه زندگی میکنیم صاحب و حساب داره، تو خونه که صاحب و حساب داره ما مسئولیت داریم یا نداریم؟ ما مسئولیت داریم. پس ببینید فلسفه تقلید، هستی صاحب و حساب دارد، به علاوه ما مسئولیت داریم، به علاوه قدرت تحقیق برای همه، به نظر هست نیست، یعنی هر کسی میتونه خودش قرآن مطالعه کنه حکم خدا رو بفهمه، قدرت تحقیق برای همه نیست، یعنی نمیشه بعد به هر زن و مردی گفت برو حکم خدا رو خودت به در بیار. ما تو نهضت سواد آموزی تو خود کشور خودمون بیش از 10 میلیون آدم داریم که خوندن نوشتن بلد نیست، تازه 10-15 میلیون هم که باسوادن چه سوادی چه عرض کنم، تازه باسوادهای بالا هم چه عرض کنم، مگه میشود ما به هر کسی بگیم آقا شما خودت برو حکم خدا رو در بیار؟ پس ببینید هستی صاحب و حساب داره، اینو میگن جهانبینی الهی، ما مسئولیت داریم، قدرت تحقیق برای همه امکان ندارد، به علاوه از هر شخصی صلاح نیست تقلید کنیم. چه بگیم؟ خیلی خوب، حالا هر چه شد هر چه گفت عمل میکنیم، این پیدا میشه که یه مش پولدار و زوردار و ابرقدرت یه چیزای رو هوا و هوس و کیفشون بکن، یه بار دیگه میگم، هستی صاحب و حساب با هم بگیم دارد، ما مسئولیت داریم، قدرت تحقیق برای همه نیست، اختیارمون رو دست به هر کس و ناکس نمیدیم. اینم به علاوه ایدمه چی میشه؟ هستی به علاوه مسئولیت، هستی صاحب حساب داره، به علاوه ما مسئولیم، به علاوه قدرت تحقیق نداریم، به علاوه از هر چیزی سلانیم، مصابیت با هست تقلید از عالم بی هوس، عالم متقی. این فرمول اگر با هم جمع شه اعدادش نتیجه میشه. این فلسفه تقلیده. حالا به کدوم یکی از مقدماتش چی میتونه اشغال کنه؟ هستی صاحب و حساب داره، به دلیل عقل ما خدا رو پذیرفتیم، ما مسئولیت داریم به دلیل حکمت، چون خداوند نمیاد ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا ما بخورم بخوابم. ما هم تو این نظام دقیق مسئولیم، قدرت تحقیق نیست، از هر کس و ناکس هم صلاح نیست. سوال کنیم، مگه شما مریض میشی هر که هر داروی داد میخوری؟ پس حالا که این چارعت، بعد از این چارعت باید برسیم به تقلید. فلسفه تقلید اینه. فکر میکنم از بچه کلاس دوم ابتدایی، از دختر کلاس دوم سوم تا استاد دانشگاه نتونه کسی این مسئله رو مشکلی توش نیست. یعنی زنده که خیلی عمیقه، خیلی هم بیان ساده، الحمدلله. هستی صاحب و حساب داره، مامان. این فلسفه تقلیده. از چه زمانی تقلید درست شد؟ اینو بریم اینجا. از صدر اسلام امام باقر علیه السلام فرمود یا ابان، ابان یکی از دانشمندان شاگرد امام باقر بود، ابان فرمود یا ابان. حالا من عربیشو میخونم شما معنا کنید، دیگه فرهنگی هستید. آخه بعضی عربی ها به قدری آسونه که هر فارسی هم میتونه معنا کنه. یا ابان اجلس، با هم بگید، فل مسجد و افتل ناس، افتح نه افت، فتوا بده، فتوا بده، اجلس فی المسجد و افت لناس، بنشین تو مسجد فتوا بده. دیگه میگه بنشین فتوا بده، پیدا زمان امام باقر هم علما تو مسجد میشستن و برای مردم فتوا بده. این تاریخ تقلید. دو، به امام صادق نامه نوشت که من تو مسائل دینی گیرم. فرمود خوز، خوز میدونی چه؟ برگید بگید خوز من یونس ابن عبدالرحمن. اگر گیر کردی برو سراغ یونس ابن عبدالرحمن. یونس ابن عبدالرحمن عالم و فقیه بوده که امام صادق فرمود احکام تو از او بگید. پس تقلید در زمان ما نیست. امام صادق و امام باقر هم در نامه هاشون و سفارشاتشون به مسئله تقلید اشاره کردن. این هم تاریخ تقلید. خب تقلید چی؟ در قرآن یه کسی که یه کار خوبی میکنه آدم باید ازش تقلید کنه. حتی خدا در قرآن میگه پیغمبر تو هم باید تقلید کنی. از چی؟ از انبیای قبلی. آیش اینه فبهداهم، یعنی به هدایت انبیای قبل اقتده اقتدا کن. فبهداهم اقتده اقتدا کن، به هدایت انبیا. ببین انبیای قبل چه کردن؟ از کارشون یاد گیر. مسئله تقلید در قرآن هم مواردی هست که براتون میگم. سوره توبه آیه 121 فرمان جبهه که می آمد از دم می رفتن جبهه. آیه نازل شد همه نروید جبهه، چهار تا بمونید ملاشید، برید تو شهر و دهتون، اون چه فقیه شدید مجتهد شدید یاد گرفتید به مردم بگید. یعنی همه نباید رزمنده باشن، بعضی هم باید. حالا اینو به شما بگم ها، یه وقت یه سری آخوندای ترسو از این میگن بله خب قرآن هم گفته همه جبهه نرن. نه، همه میرفتن جبهه، به رزمنده ها گفت مجتهد شید، نه به ترسوها گفت شما که ترسو هستید بشینید مجتهد. این آیه قانونش اینه، شأن نزولش اینه، فرمان جبهه که میآمد همه میرفتن جبهه، آیه نازل شد این رقم درست نیست. فلا ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه مسلمان با هم نروند جبهه. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، از هر فرقه یه طایفه لیتفقهوا فی الدین، در دین فقیه بشن. ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، بعد برگردن سراغ همون هم محلیه و هم شهریه خودشون، لعلهم یحذرون. در قرآن داریم که گروهی باید تخصصی مجتهد بشن، فقیه بشن، برای که مردم را از احکام خدا آگاه کنن. پس تقلید در قرآن ریشه داره. خب از چه تقلید کنیم؟ از کی تقلید کنیم؟ قرآن می‌فرماید که هر چه بلده، دیگه این یه چیز عقلیه. ماشین رو پلو چی ببریم؟ میکانیک، مریض، پزشک. می فرماد افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. بابا چیزی که راه و چاره میدونه باید ازش تقلید کنیم، یه چیزی که جیجه. مسئله که از چی تقلید کنیم روشنه. فسألوا اهل الذکر، حالا یه چند تا مرجع تقلیدن، از چی تقلید کنیم؟ در روایت داریم کسی که اعلم به کتاب الله و سنته، کسی که سوادش بیشتره. حالا اگر چند نفرن هر دو سواداشون یه جوره، وقت یک مسئله پیش میاد که ما یه مسئله هم داریم، گاهی باید حساب کنیم. چون یکی از اصولی که قرآن یاد ما داده اینه، میگه که یغیز لیغیزه، به همول کفار. ای آیه قرآنه، دو سه بار ای آیه تکرار شده در چند مورد. یعنی مسلمان ها جوری حرکت کنید که کفار از دست شما قیدشو بگیره. مثل که شهید مظلوم دکتر بهشتی فرمود به آمریکا میگیم از ما عصبانی باش و از عصبانیت بمیر. ای از عصبانیت بمیر آیه قرآنه. یعنی کفار نمیگه غضب کنه، میگه قید کنه. میدونید فرق بین قید و غضب چیه؟ آدم تا 80-90 درجه جوش که میاد میگن غضب کرده، طور که شد که 100% شد میگن قید کرده. ولذا غضب الله داریم، قاض الله نداریم. میشه آیه قرآن داریم که غضب الله، خدا غضب میکنه، اما آیه نداریم که خدا قیز میکنه، چون قیز یعنی پر شد. بی نهایت که پر نمیشه. پر شدن مال ما نه، که محدودیت بدیم ظرفمون کمه در میریم. نسبت به خداوند غیظ نیست، نسبت به بشر غیظه. یه اصلی است تو قرآن که حرکت مسلمان ها، جنگشون، مانورشون، شعارشون، مششون، سیاست و اقتصادشون با جوری باشه که کفار قید کنن. ما اگر چند تا مرجع تقلید داشتیم باید حساب کنیم هر دوم از نظر علم و تقوی یه جور فرزن. ما باید حساب کنیم تقلید چی رو بکنیم. آمریکا بیشتر چی؟ قید میکنه، از رو تقلید کنیم، از اون تقلید کنیم. این ملاکی که گفتم تو رساله نیست، ولی در آیات جبهه و جنگ و مانور این آیه هست. درباره امت اسلامی این آیه هست که امت اسلامی مشیتون جوری باید باشه که کفار از دست شما عصبانی بشن. بنابراین ما اگر نماز بخونیم توی یه سالون سرپوشیده یواشکی نماز بخونیم کفار قید نمی کنن. اما اگر اومدیم وسط خیابو خوندیم کفار قید می کنن. البته کشور ما که همه مسلمونن. باید حساب کنیم چه کنیم که کفار عصبانی میشه. هر کاری، هر رقم کاری که کفار رو بیشتر عصبانی میکنه او درسته. خب در چه کاری با تقلید؟ ولذا اگر تقلید از آدم نااهل شد میشیم مثل بت پرستا. به بت پرستا میگفتن چرا بت میپرستی؟ میگفت ما مقلد بابامونیم، بابامونم بت میپرستیم. آیه زیاد داریم، انا وجدنا آباءنا. قرآن میگه مرگ بر این تقلید. یه جا میگه خودت نفهمیدی بابات هم نفهمید، انتم و آباءکم، تو و بابات نفهمید. تقلید از آدم نفهم، مت پرستی. یه هیپی زمان شاه اومد پلومه گفت هیپی بودن حرومه؟ گفتم نه. زلف داشتن چطور؟ گفتم نه. از قرآن شاید بشه استفاده که حضرت هارون که پیغمبر بود زلف هم داشت، چون حضرت موسی وقتی عصبانی شد لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ریش و سر اونو گرفت، یعنی ظاهرش اینه که زلف داشته. که حضرت موسی اون پیغمبر بود، اونم پیغمبر بود، اما حالا یه چیز که زلفشو گرفت. گفتم میخوای هیپی باش؟ باش، فقط یه گیر داری. چرا قبل از آمریکا هیپی نشدی؟ گیر اینه که تو میگی چون اونا هستن منم هستم. تقلید متپرستی ممنوع، تقلید از نیاکان ممنوع، جوزدگی ممنوع. قرآن نقل میکنه که روز قیامت یه عده به عده دیگه میگن لولا انتم لکن نامؤمنین. ما محیط زده شدیم، جامعه زده شدیم، جوزده شدیم. شما صحنه رو جوری آوردید که ما هم خواهی نشوی رسوا رنگ شما تون. لولا انتم لکن نامؤمنین. ایتون نیست. جوزدگی، نیاکان زدگی، شهر زدگی، روستا زدگی، تمدن زدگی، تجدد زدگی، قدیمی سنت زدگی، هیچ زدگی ما نداریم. نه کرما زده، نه ترما زده، نه قدیمی زده، نه جدیدی زده. ما باید منطق زده باشیم. اون منطق چی داره؟ چی حرفش حسابیه؟ اگر عالمی دکونش بود، مخلص نبود، باز قرآن انتقاد میکنه. میگه انتقاد میکنه از یهودی ها و مسیحی ها، میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. سراغ آخونداشی میرفتن. خب آقا ما هم که سراغ آخونده میریم، چطور به ما که میرسید میگی تقلید از آخونده واجب است؟ قرآن انتقاد میکنه، میگه مرگ بر کی و کی؟ برای که اینها اتخذوا احبارهم و رهبانهم اولیا، اینها از علماشون تقلید میکنن. آمد خدمت امام گفت چطور مسلمان ها از علما تقلید کنن؟ خوبه، ولی قرآن از اهل کتاب انتقاد میکنه که اینها از علماشون تقلید میکنه. امام فرمود آخه اونا میبینن که عالمشون گناه کرد، بازم تقلید میکنن. ولی ما اگر بفهمیم یک آیت الله عظما دو رکعت نماز صبح نخونده، تقلید که نمیکنیم هیچی دیگه، مشتتش نماز هم نمیخونیم. ما قبولش داریم به شرطی که گناه نکنه. ما اصل عدالت و اصل تقوا رو اصل میدونیم. آیت الله عظمای یک دروغ بگه از آیت الله عظمای و مرجعیت که میفته چی؟ به درد پیش نماز یه مسئول 10 متری هم نمیخوره. ولی اینها میبینن عالمشون جنایت میکنه، بازم سرسپرده. اینا مریدبازیه، مریدبازی نداریم، تقوازدگی داریم. چیزی که ما افتخارمونه که این باز یک امتیازی برای شیعه، الحمدلله رب العالمین، شیعه معتقد است که باید تقلید از مجتهد زنده باشه. این یکی از امتیازات مانه. من تقاضا میکنم برادران و خواهران اهل سنت خیلی دقیق این کلمه رو گوش بدن. ما قبول داریم فقهای بزرگوار و بزرگی، فقهای مهمی در تاریخ بودن، مثل امام احمد مالک، امام ابو حنیفه. خب این ائمه اربعه که اهل سنت به یکی از این 4 تا تکیه میکنن، فقهای درجه یک. یه سوال اینه، قرآن چی به ما میگه؟ قرآن میگه یستمعون القول فیتبعون احسنه. آدم با تو حرف بشینه، هر حرفی بهتره. نمیشود یک عالم سنی یه چیزی بفهمد که از ابو حنیفه بهتر باشه. سوال، قرآن گفته بسم الله الرحمن الرحیم، احدی از این 4 تا بهتر نمیفهمه. آیه که نداریم. 2، رسول الله فرمود هیچ کس از این 4 تا بیشتر و بهتر نمیفهمه. پس نه قرآن داریم نه سنت. ممکن است عالمی از علمای سنی چیزی را بفهمند که اون علما متوجه نشده باشن. بنابراین از امتیازاتش اینه که هیچ وقت خودشو با عالم از دنیا رفته سرسپرده نیست. هرچی قدما گفتن رو چشم، اما ببینیم حرف جدید چیه. چون آخه هر زمانی یک حوادثی پیدا میشه که اون علمای قدیم ممکنه به اون حوادث آدم وقتی تکخور به فکر پاسش میفته. آفند پدافند داره. اگر یه حوادثی پیش آمد باید آدم فتوا بده. ممکنه در اون زمانهای قدیم علمای شیعه و سنی دچار یک حوادث جدیدی نشده باشن. بنابراین تقلید باید از حی باشه. ما اگر در زمان امام رضوان الله تعالی علیه میخواستیم تقلید کنیم از شیخ مرتضی انصاری، اگر میخواستیم تقلید کنیم از علمای 400 سال 500 سال پیش، انقلاب میشد. بالاخره شیر نفت رو برندیم یا نبندیم؟ شیخ مرتضی انصاری که نیکه بگه ببند یا نبند. راه پیمای بکنیم یا نکنیم؟ مثل جبهه چه کنیم؟ در مقابل بمب شیمیایی چه کنیم؟ آخر حکومت بختیار که گفتن کسی از خونه بیرون نیاد، اون روزای آخر 21 بهمن، بیام بیرون یا نیان؟ بنا شیخ انصاری بپرسید. باید امام مجتهد زنده باشد تا مردم را ارشاد کنه در مقابل حوادث جدید. بنابراین تقلید باید از مجتهد جدید باشه. اگرم فتوای عالمی را میخوان باقی باشیم، باید با اجازه فقیه زنده باقی باشیم بر فقیه از دنیا رفته. و این معناش اینه همیشه باید. حالا اگر میگفتن فقیه همون فقیه 1000 سال پیش، حتی حوضه ها ستوخور بود، نشاط علمی نبود. اگر بگن آقا کارخونه رو به همون آقا دادیم که زمان قدیم کارخونه زدن، حتی جوان ها به فکر تأسیس کارخونه، حتی نشاط علمی کور میشد. حوادث واقعه مسئله نداشتیم، یک نشاط علمی کور میشد، دو رابطه بین مردم و ملا قیچی میشد، چون هر کسی رساله 200 سال پیش میگرفت و رابطه بین عالم و مردم قطع میشد، رابطه قطع میشد. یه خطر سیاسی، نشاط علمی کور میشد، یه خطر فرهنگی، حوادث تازه بی جواب میمون. اینا همه خطره. از امتیازات شیعه مجتهدهیه. امام زنده بود که انقلاب را انداخت. حالا آقا سوال، مجتهد هر چی میفهمه درسته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علم و نظریه ارزش حقوقی داره. یک مجتهد وقتی نظر داد، نظرش ارزش حقوقی داره، ولو نظرش با واقع جور در. آقا پزشک نسخش اعتبار داره، گرچه ممکنه در تشخیص مرض اشتباه کرده باشه، اما شما نمیتونی بگی آقا دکتر که اشتباه میکنه، منم که اشتباه میکنم، پس خودم اشتباهی میکنم. بله او اشتباه میکنه، شما اشتباه میکنی، ولی اگر او اشتباه کند، دوای اشتباه خوردیم و مردیم، روز قیامت جهنم نمیریم، چون مسیر درست رفتیم. اما علکی دوای خوردیم و مردیم، خودکشی کردیم. فرق میکند یک کسی که لال از حرف نمیزند یا کسی که قهر است. حرف نمیزنه. فرق میکنه یک کسی که بر در کجا با تقلید کنیم؟ در هر چیزی که احکام پنجگانه، مثلا در اصول عقاید تقلید نکنیم. آیا ایشون پیغمبر هست یا نی؟ خودت برو ببین معجزه داره نه. در عقاید نباید تقلید کرد. در ضروریات نماز تقلید نمیخواد، از ضروریات دینه. حجاب تقلید نمیخواد، از ضروریات دینه. در چیزای روشن دو چهار تا تقلید نمیخواد. در چیزای روشن ضروری این چیزایی که قطعیه. در چیزای قطعی تقلید نداریم، در اصول دین تقلید نداریم، در موضوعات هم تقلید نداریم. آقا ای امام صادق، ای آیت الله عظما، ای آب شراب لازم تقلید کنی بخور آبه. در این چهار امام صادق بیا بگی آهن یا چوب، در موضوع تقلید نمی‌کنی. آخه بعضی افراد هستن که در موضوعات علمیات تعلق ما استخاره کنه، میگه که آقای استخاره کن، میگم چی؟ میگه برای کار خدا استخاره میکنم که بارون میاد یا نمیاد. بارون فرستن کار خدا، شما برای خدا استخاره میکنی؟ استخاره مربوط به کار خودته. این هم اونجا که عقلت نرسه و مشورتی نباشه، این برای خواهر خدا هم استخاره میکنه. استخاره کنیم که این خانم پسر میداد یا دختر، کارای خدا رو که نباید استخاره کنه. کارای علمی استخاره نداره. معلومه چه سطح خورشید میگیره چه سطح ماه میگیره. آقا استخاره کنیم خورشید میگیره نه. این ساعت با این رقم کش پیداست که چجوری کار میکنه، این ماشین با این ساعت پیداست چقدر بنزین مصرف میکنه. چیزای علمی، چیزای بدیهی، ضروری، کارهای خدا استخاره نمیخواد. آقای قرائتی بفرمایید، آخوندها چرا اختلاف فتوا دارن؟ اختلاف فتوا اول که در 90% اختلاف فتوا نداره. اختلافی که میگن بده، اون احتراب اینجا رو حوث بشه. یکی تو میگه من پلو عدس دوست دارم، یکی میگه من پلو ماش دوست دارم، یکی میگه مثلا سوپ دوست دارم، یکی میگه کباب دوست دارم، یکی میگه نون ماسیار دوست دارم، یکی میگه از این خالی دوست دارم. یه وقت یه چیزی رو حوثه میشه که آقا اقد حوث بازی نکنید، ول کنید همه و حوث رو. یه وقت از مال سر یک عبا به چشمه کشه، سر یک کت شلواره، از مال میشه گذشت، از مقام میشه گذشت. تو انتخابات یه کاندیدا به نفع یکی دیگه میره کنار. از پول میگذریم، از مال و از مقام، از هوس، از همه چیزی میشه گذشت. اما بابا اگر یه چیزی فهمید، ببخشید خواهش میکنم نفهمید، میشه گفت نشنو، میشه گفت نبین، میشه گفت نگم، اما نشه گفت نفهم. صد کلمات کرسی هم سرکشی بازم میفهمید. یعنی در فهم بابا مشهد میگه من از این حدیث اینو میفهمم، نشه گفت نفهم. فهم ارزش داره ولو اشتباه داره، ولذا حدیث داریم مجتهد اگر هم کج بفهمه ثواب داره، اگر حق بفهمه دو تا ثواب داره، کج بفهمه یه ثواب داره. این پیداست که نظر و تحقیق خودش ارزش داره. حالا چطور اختلاف فتواست؟ اختلاف فتوا چند تا ریشه داره، خوب گوش بدید. گاهی یک کسی یه حرفی رو نقل میکنه، عالمی به اون شخص ایمان داره، میگه راوی عالم خوبیه، من به حرفش اطمینان دارم فتوا میده. عالمی دیگه به این راوی اطمینان، مثل شریک، شما به یکی اطمینان میکنی چند میلیونش میدی شریک میشی، یکی دیگه اطمینان جوانی رو میشناسی دختر رو بشودی، یکی دیگه جوان نمیشناسه دختر بش نمیده. مانعی نداره که یکی نفر رو یکی قبولش داره، یکی قبول. پس راوی حدیث نقل کرده، یک مجتهد راوی رو قبول داره، یه مجتهد راوی نقل. ریشه اختلاف گاهی اینه. دو، گاهی لغت. قرآن میگه فتیمموا صعیدا طیبا، آب نداری تیمم کن به صعید طیب. صعید چیه؟ صعید وسط. یک لغت میگه صعید خاکه، یک لغت میگه صعید زمینه، چه خاک چه شن چه کلوخ چه سنگ. لغت شناس دو جور معنا کرده سیدو. بنابراین یه مجتهد میگه تیمم فقط بر خاک مثلا، یک مجتهد میگه به شن هم میشود. آقا این آخونده هوا و حوث رو در کنار، بابا هوا و حوث نیست، لغته، لغته. لغته. گاهی میگیم میوه چیست؟ بحث اینه که مثلا فرسونی که خب گاهی اختلاف میشه. سبزی فروش حق داره خیارم بپوشنه، آیا خیار جزو سبزی هاست یا جزو میوه هاست؟ اشکال داره که یک شهرداری، یک تعاونی میدوندارا بگه آقا سبزی فروش ها حق آوردن خیار ندارن، خیار جزو میوه هاست. یکی بگه بابا درسته جزو میوه هاست، ببینیم سبزه جزو سبزی هاست. جیره نداره آقا جون. آیا سعید چیه؟ گاهی اختلاف به خاطر اینکه به شخص اطمینان داریم یا نداریم، گاهی اختلاف به اینکه این لغت معنی چیه. و درستانی حالا بگه اختلاف فتوا موجی انداخته. الان تو کشور ما اکثریت مقلد حضرت امام رضوان الله تعالی هستن، به فتوای مراجع زنده. جمعی مقلد آیت الله عظمای گلپایگانی هستن، جمعی مقلد آیت الله عظمای عراقی هستن، جمعی مقلد آیت الله عظمای خویی هستن و جمع کثیری به فتوا آقایون باقی هستن. میگه دعوا شده، آقا اختلاف جای دیگه است. بنابراین اختلاف فهم مال حواس، مال هوا و هوس نیست، و اختلاف فتوا چون مال هوا و هوس نیست جیری ندارن، نظریه ارزش داره. اتفاقا اگر بگیم همه یه جور بفهمن، این استبداد و دیکتاتوریه که آدم جلو فهم مردم رو بگیره. آزادی اقتضا میکنه که اینطور باشه. حالا علما این فتوا را کجا به دست میارن؟ مجتهد، اصلا مجتهد یعنی چه؟ مجتهد یعنی اجتهاد کنه. اجتهاد از جهده. جهد یعنی مطلب با جون بچنه تا بفهمه. چرا؟ درست چشیدنه. این که میگن استنباط، میگن فلانی استنباط، چه استنباط اینه؟ استنباط یعنی اونقدر زمین رو بکن تا با آب برد. مجتهد با جون بچنه حکم خدا رو از لابلای یه مش چیز بیاره بیرون. چرا؟ به خاطر که یک، اونقدر حدیثای تا و نیمتا ضعیف و قوی داریم که مجتهد باید تو دریای علم شیرجه بره اون حدیث ناب را بکشه بیرون. درست مثل که 203 افتاده توی مقداری توی حوض. استنباط یعنی رفت باید رفت شیرجه، رفت درش آورد. مجتهد یعنی با سعی کنه این حدیث واقعا جعلیس یا واقعی، من که نمیتونم بشنستن این حدیث را به خاطر تقیه گفتن یا نگفتن، من که نمیتونم بشنستم. هرچی قرآن گفته درسته، بله. حالا حرفا پیغمبر، هرچی هم پیغمبر بگه درسته، چون قرآن گفته و ما یعنی که قرآن الهوا، هرچی از دلیل مقدس پیغمبر بیاد درون اونم مثل وحیه، چون قرآن گفته و ما یعنی که قرآن الهوا این هوا الا وحن یوها، هرچی میگه از وحیه. حدیثای پیغمبر ما آتاکم الرسول فخذوه، هرچی پیغمبر گفته گوش بدید. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر، هرچی اولی الامر گفت گوش بدید. زمان غیبت چی؟ روایات داریم، نه یکی و دوتا و ستا، حدیث داریم که مجاری امور باید به دست فقیه باشه، حکومت باید دست عالم و ربانی باشه. امام حسین فرمود، همون امام حسینی که برش گریه میکنیم، فرمود بدونید، توجه توجه، مجاری امور یعنی مسئولیت مملکت باید به ید علما باشه، منطور عالم بی هوا و هوس، عالم متقی باید زمام امور رو به دست بگیره. نمیخوای از ایران برو بیرون، ببین مجاری امور دست کیه؟ دست صدام هاست، دست گرگ هاست، دست هوس باز هاست. امام حسین فرمود حکومت با دست علمای متقین باشه. عالم متقی نیست، حسابش جداست، مردم به حسابش میرسن. حرفامو جمع کنم، دقیقه آخر چی گفتیم؟ بحث تقلید بود. چرا تقلید بکنیم؟ چون برادران نگیدی بحث کنه بود و بسیار بحث زندگیه. بسیاری از سیاستمداران نشستن میگن چطور شد ایران درخشید، ایران انقلاب شد، رژیم 2500 ساله شاهنشاهی سقوط کرد، رو کره زمین فقط ایران مرگ بر آمریکا. میگه چیه؟ گفتن ریشش ریشه تقلیده. بیایم این نخ رو از سوزن جدا کنیم. ریشه تقلید اینه، ما معتقدیم هستی صاحب و حساب داره، یعنی خدا و قیامت داره و ما مسئولیت داریم و چون قدرت تحقیق نداریم، از هر شخصی هم نمیخوایم تقلید کنیم، جمع این چارتا باید از عالم متقی تقلید کنیم. این فلسفه تقلید. دو، از چه زمانی تقلید شده؟ امام باقر صادق به فقها میگفتن یا ابان اجلس فی المسجد و افطر الناس. تقلید در زمان امام صادق و باقر هم بودن. این سوم، در قرآن تقلید داریم؟ بله داریم. همه جبهه نروند، یه دز انقلابیون جبهه رو بشینن مجتهد شن. از کی تقلید کنیم و از کی تقلید نکنیم؟ مجتهد از کجا حکم خدا رو میفهمه؟ منابع فقه چیه؟ و باید از زنده تقلید کرد. اگر ما زمان امام میخواستیم از علمای قرن هفتم و هشتم تقلید کنیم، انقلاب پیروز نمیشد. مانعی هم نداره که یکی در مسئله سیاسی بهتر بفهمه، یکی در مسئله عبادت. ما در اینجا مسائل غسل و تیمم و نماز و روزه رو از یه مسئله تقلید میکنیم، اما در برخوردهای سیاسی از یک مسئله دیگری. و الان هم همینطور هست، گاهی ممکنه برسیم به جایی که یه جاهایی باید از یه مجتهدی تقلید کنیم، از یه فقیه عادل تقلید کنیم، که ولو اعلم نیست اما در مسئله سیاسی از باقی علما اعلم تره. شما اگر قند و چای خواستی و برنج روغن، یه عطاری قند و چای خوب داشت، یه عطاری برنج روغن، برنج روغن رو از این میخری، قند و چای تو از اون دیگه. بنابراین اینم میشه که انسان ببینه که ما الان در قوم یه چه داریم عوا خوب میدوده، یه چه داریم دروا خوب میدودن. آخوندهای خوستریقه عواشو میدن به این خیاط، دروا میدن به خیاط دیگه، هر کسی یه جوریه. بنابراین اشکالی ندارد که انسان در مسائلم ببینه کی در این مسئله هوشش و دقتش و تیزبینیش بیشتره. حالا بعدم گفتم اگر چند تا مرجع تقلید داشتیم همه اعلم بودن یا نمیدونیم کدوم اعلمن گیت شدیم، یک از محورها که خدا از ما خواسته گفته امت اسلامی جوری حرکت کنه که یقیز رو به همال کفار عصبانی بشه. اگر ما مردم همه مقلد این آقا باشیم آمریکا عصبانیتش بیشتره، پس ما باید ازشون جرسه در علم و تقوا همه مثل هم باشن. خدایا به ما توفیق بده علمای عادل ما، فقهای عادل ما را برای ما حفظ بفرما. این تقلید که منت است، همه دنیا دنبال متپرستی تقلید از شرق و غربن. دست مال گذشته دو دست مستعد عادل. خدایا دست امت را از دست مستعد عادل قطع نکن. این تقلیدی که باعث شد انقلاب ما به صورت انفجار نور در اومد، خدایا روح اون مرجع را امام و شهدا را از ما راضی کن، مراجع موجود را به سلامت بدار، مقام معظم رهبری تأیید بفرما، ایمان کامل، بدن سالم، فکر باز، قلب پاک، نیت خالص، رزق حلال، اولاد صالح، علم مفید، عمر مبارک به همه ما نصیب، کشور ما، رهبر و ملت ما، مرز و بوم ما، عقاید و نسل و ناموس ما حفظ بفرما. قلب حضرت مهدی علیه السلام را از ما شاد کن. یکی از مواردی که کفار عصبانی میشن شلوغ بودن نماز جمعه است. و نماز جمعه ها بیشتر توجه بشه. هر وقت نماز جمعه خلوت بشه اول چیزی که قهقهه میزنه آمریکاست. آمریکا را از خودمون شاد نکنیم. و السلام علیکم. خدا را 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 خدا را